این روایت در واقع تایید تکمیل همون بحث نیکویی به والدینه، ولی جالب از یک منظر دیگریه. بنابراین عنوان به اون تیترا اضافه نمیکنه، ولی روایت دیگه از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام قال البار یتیر مع الکرام البرره. حضرت فرمودن کسی که به پدر مادرش نیکی میکنه با فرشتگان کرام البرره میشه یک فرشتگان نیک رفتار پرواز میکنه، یعنی خلاصه رده و رتبهش اون فضاست. و ان ملک الموت یتبسم فی وجه البار و یکلح فی وجه العاق. ملک الموت در صورت کسی که به پدر و مادرش خیر میرسونه، نیکی میکنه، تبسم میکنه، در صورت کسی که عاق پدر و مادرش باشه یکلح و ترش روی میکنه. روایت مشهوری است که شما شنیدید، ولی روایت خواندنیه. به نظرم خواندنش خوبه، چون یه تعبیری هم داره که اینو قبلا گفتیم حفظ کنید. یادم نیست که حفظ کردیم یا نه، با پرسیدیم یا نه. ان سعید ابن یسار قال سمعت ابو عبد الله جعفر ابن محمد علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضر شابا عند وفاته. حضرت اومدن بالا سر یه جوانی لحظه مرگش. فقال له قل لا اله الا الله قال فاعتقل لسانه مرارا. این زبونش میگرفت به لا اله الا الله نمیچرخید. فقال لامرأت عند رأسه هل هذا ام. به خانمی که بالا سرش نشسته بود گفتن آیا این مادر داره؟ قالت نعم انا امه، بله من مادرشم. قال اف ساختتون انت علی، آیا تو نسبت به او غم راضی نیستی، غضب داری؟ قالت نعم ما کلمته منذ ستون حجج، 6 ساله که باهاش حرف نزدم. قال لها ارضی عنه. قالت رضی الله عنه یا رسول الله برضاک عنه. علت رضا و سخطش هم معلوم کرد، یا رسول به خاطر شما من از او راضی میشم. اگه آدمای خوبی هستین، من خیلی آدم خوبی نیستم، ولی اگه شما آدمای خوبی هستین، به اعتبار پیغمبر میشود آدم ها رو بخشید. روایت اینو میگه، به اعتبار پیغمبر و به اعتبار امیرالمومنین، به اعتبار حضرت زهرا، آدم ها رو میشود بخشید. با کس دیگری حساب کنید. یه نفری میخواست مثلا فرض کنید الان مثل آقای منوچهرپور میخواست یه جایی یه چیزی بر ما حساب کنه. آقا به چه اعتباری شما میخواید بر ما این حساب کنید؟ گفت به اعتبار مولا. باش. با ما که حساب نداری؟ گفت نه. میشود با اهل بیت چنین معامله هایی داشت. حضرت فرمودن که فقال له رسول الله قل لا اله الا الله فقالها. وقتی حضرت مجددن گفتن گفت. فقال له النبی ما ترا. حضرت بهش گفتن چی میبینی؟ گفت ارا رجلن اسود الوجه، یه مرد سیاهی میبینم، صورت سیاه، قبیح المنظر، خیلی زشت، وسخ سیاب، لباس کثیف، نتن الریح، بوی گند، قد ولینی از ساعه و اخذ به کزمی. این تو این ساعت نزد من اومده داره گلوی منو فشار میده. ما لحظه مرگ. فقال له النبی قل، پیغمبر فرمودن اینو بگو. این چیزی بود که قبلا تکلیف کرده بودیم که حفظ بفرمایید. قل یا من یقبل الیسیر، سلام علیکم، خوش آمد. قل یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. حالا که این آدم مادرش ازش راضی شده، زبانش میچرخه، حالا این تعبیر را تکرار کن. گفت فقال له النبی انظر مازا ترا، پیغمبر گفتن حالا نگاه کن چه میبینی. قال ارا رجلا ابیض اللون، یه مرد سفید روی میبینم، حسن الوجه، خوش چهره است، طیب الریح، حسن الثياب، خوشبو لباسش هم خوبه، قد ولینی و ار الاسود قد تولا عنی، او سیاهه داره میره، این سفیده نزد من مونده. فقال له اعد فعاد، حضرت گفتن اینو تکرار کن، هی بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. فقال له ما ترى، قال لست ارى الاسود، سیاه رفت، و ارى الابيض قد ولیني، ثم تفاعل تلك الحال، بعد جون داد. این روایت یک بخشش اشاره به رضایت والدین لحظه مرگ داره، یه بخشش هم استحباب این ذکر در موقع جان دادن. تکلیف یک جلسه بعد خانم یزدانی این که ما جلسه بعد اینو میپرسیم، حالا دیگه اگه کسی قبلا تکلیف‌های قدیممون حفظ کرده یا حفظ نکرده خودش میدونه. یه بار دیگه تکرار میکنم که اگه کسی نداره بنویسه، سه چهار خط پایانی دعای ابو حمزه هم همین تعبیر هست تو مفاتیح، پس میشه پیداش کرد. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. این خد نیکیه به والدین. یه روایت دیگه بخونم باز به بحث مرگمون مربوطه و بحث سکرات نریزه و اونم اینه که حالا دیگه این ننویسین تو بحث نکیر و منکر، اونجا براتون میگیم، فقط همینجا جاشه دوباره بگم، این خلاصه این هفته رفتین مادرتون بگه چی شده بابا، چی شده دخترم، اینقدر شما زیر و رو شدین، چقدر آقا شدین، چقدر خانم شدین. اونی هم که اگه یه وقت پدری یا مادری به رحمت خدا رفتن باید براش خیلی طلب مغفرت کنه. من الهم اربعه اشیاء لقنا حجته فی قبره، این چهار تا کاری که پیغمبر اونجا گفتن بهش الهام بشه، حضرت فرمودن همون چهار تا کارو میگن، بعد میگن حجتش در قبر بهش تلقین میشه. یعنی اون چیزایی که ازش سوال میپرسن و او باید استدلال بکنه اونجا لطف میکنن بهش تلقین میکنن. اون چهارتا چی شد؟ از صدق فی کلامه و الانصاف من نفسه و بر روالده و صلت رحمه. یه تذکری قبلا دادیم، یادآوری میکنیم، در واقع دو تا تذکر، دو تذکر مهم. یکیش این بود که گفتیم گاهی اوقات زن و شوهرها شوهرشون یا زنشون رو بیچاره میکنن تو ارتباطات تو والدینشون. یه جمله دفتر مشاوره‌ای بگیم و اون اینه، توی ارتباطات خودتون با خانواده همسرتون گاهی نیاز به مشورت داریم برای تنظیمش، ولی گاهی برخوردهایی که ما میکنیم پدر مادر همسر دخترشون رو آغ میکنن، پسرشون رو آغ میکنن. اینو قبلا گفته بودیم، به یه معنی میگفتیم گاهی زن و شوهر آدم همدیگر رو جهنمی میکنن. اگر اینجاها کار پیچ خورد لطفا بی حساب کتاب جلو نرین. آق والدین چنین گرفتاری هایی رو دارن، معنای آق هم روشنه، این نیست که تصفیه دستش بگیره بگه خدایا لعنت کن محمد و خدایا ذلیل کن فاطمه رو، اینجوری که نیست. گاهی اوقات دل میگیره، دل گرفت، اون دفعه هایی که راجع به دل صحبت میکردیم، دل گرفت درجه از آق دیگه. ما مراتب گفتیم، برای معرفت مراتب میگیم، برای محبت مراتب میگیم، برای زیارت مراتب میگیم، برای نماز مراتب میگیم، برای رضا مراتب میگیم، برای آق هم مراتب میگیم. اینجاها بی حساب کتاب عمل نکنین. اگه زن شوهرها همدیگه رو دوست دارن، اگه دوست ندارن که اب ندارن، میگه جهنمی کنن خیابش رو هچ. فقط مشکلش اینه که اونجا ممکنه دوتای با هم برن جهنم، لااقل یکی رو بهشتی کنین که تنها برین. اگر دوست دارین همدیگه رو، کاری نکنین که همسرتون گرفتار بشه. تو صله رحم هم همینه. یه آقا دامادی مثلا کله چیچی بازی در میاره، ها؟ خراب میکنه هیئت و صله رحم و فامیل و ها؟ صله دیگه هیچ کی اینا دعوت نمیکنه. صله رحم ناقص میشه. بعد اینا لجوزی میکنن کسی دعوت نمیکنن. این تذکر یک. تذکر دویی که قبلا گفتیم، یادمه که آقای او کله چیچیشو میگید لیموجی. چرا؟ در شأن ما هست. تذکر بعدی اینه که باز اینو قبلا گفتیم، گفتیم یادتون باشه یه بارم آقای ملک زاده یه سوالی پرسیدم، من روایتشو پیدا کردم برای همم هم فرستادم. اون از که پدر و مادر نسبت به خود و همسر و بچه ها اولویت دارن. در چه مرحله ای؟ در مرحله خرج اضافه، نه در مرحله خرج جاری زندگی. یکی از حقوق همسر بر شوهر در این است که چی بدهد بهش؟ بگین اصطلاحش نفقه. نفقه رو نمیخوام بگیم مقدم نیست، نه، ببین شما خرج جاری داری، روایت ببین چی میگه. پیغمبر فرمودن خمس و ثمرات او خمس و قرص او دنانیر او دراهم، پنج تا دونه خرما باشه، پنج تا نون باشه، پنج تا دینار باشه، پنج تا درهم باشه، یملک و هل انسان، یه نفری مالکش باشه، و یورید و ان یمزیه ها، میخواد اینو یه جای خرج کنه. ببین اینجوری نیست که بچهش گرسنه است، نه، یه پنج تا خرما اضافه داره، پنج تا نون اضافه گرفته، ده تا نون گرفته، نون وایی پنج تاشو داده خونه، بچه ها دارن نونا رو مثلا میزن تو فریزر، پنج تا اضافه است، میگه خب چیکار کنم، بدم سر کوچه‌مون، بدم همسایه‌مون، بدم فامیل، بیارم جلسه ببرم برای استاد جلسه با حلیم، چیکار کنم؟ روایت اینجوری میگه فافضلها ما انفقه الانسان علی والدی، اضافه گرفتی روسری، پنج تا گرفتی، دو تاش اضافه است، سه تاشو خود مصرف کردی، تو دلت داره میچرخه میگی به جاریم بدم، به خواهر شوهرم بدم، یا پدر مادرم بدم. روایت میگه افضلها ما انفقه الانسان علی والدی، اول بده به مادرت، ثم ثانیه علی نفسه و عیاله، بعد خرج خودت و عیالت کن. یعنی اگر اضافه است میخوای خرج کنی، پدر مادرت ویلا دارن، یه ویلا اضافه داری، میتونی برای بچه‌هات خرج کنی، میتونی برای استراحت خودت خرج کنی، خرج کن، اب نداره، اضافه است، بزن و بچه‌ت برسون. ثم الثالثه علی اقربائه و اخوانه المؤمنین، بعد برو برای فامیل و رفقا و آشناها و بچه‌ها دانشگاه و رفقا دبیرستانت خرج کن. ثم الرابعه علی جیر القرابه و اخوانه المؤمنین، ثم الرابعه علی جیرانه الفقراء، چهار تازه نه به همسایه های متمولت، نه به همسایه فقیرات یه خیری برسون. ثم الخامسه فی سبیل الله و هو اخسها اجرا، این مرحله آخر دیگه هر کی رسید و خلاصه خاصی بدی بده بره. آیا این به این معناست که شما دیگه هر کی فقیر اومد بگی نه من اول باید با پدر مادرم چک کنم؟ نه، معناش اینه که اول فریزرمو باید پر کنم؟ نه، جمع روایات، یادتون باشه همیشه ما میگیم با یه روایت زندگی نمی کنیم. اگه میگیم حق با علی ابن ابی طالبه، هزار هزار روایت میخونیم. اگرم میگیم باید بر دشمنان علی لعن کرد، صدها و صدها روایت میخونیم. جمع روایات، یه روایت نمیگیریم که بگیم خب دیگه الان فقرا برن پکارشون. روایات اطعام به فقرا و عنایت به مساکین هم داریم. اما میگه تو خرج اضافه حواست باشه، پدر و مادرت مقدمند تو خرج اضافه. بنابراین اینم یه مصداق از خیر رسوندنه. حتی ممکنه یه آقایی بگه که خب ما الان میخوایم ماشینمون رو عوض کنیم، ولی پدر مادرم ماشین ندارن، لازم دارن. روایت میگه او اولویت داره، مگر اینکه اینجا دفتر مشاوره یه های حاشیه‌ای بگه، مثلا بگه نه آقا شما براتون لازمه، آره مثلا باید یه ماشین عوض کنی، ولی به طور طبیعی آره خلاص. حالا ریو رو الان بیاریم، بعد بعضی در جریان نیستم، ممکنه چیز شد. بنابراین این تذکر قبلا داده بودیم، پدر مادر هر کسی برای خودش. مثلا آقای رقایی به خانمش بگه که ببین میریم خونه بابا مینا، بعد اینجوری کنی، اینجوری کنی، اینجوری کنی، نه، این تو برای خودت، تو پدر مادر خودت، خانمت هم برای پدر مادر خودش. یا یه خانومی مثلا شوهرشو مجبور کنه که آره تو 4 تا روسری اضافه بخر، من 2 تا میخوام مادرم بدم، این منظور اینجا نیست. خب میریم ادامه بحث معاد در برزخ. اینا تکمله بحث سکرات بود که حالا باز هر موقع یه چیزی پیدا کردیم به شما عرض می‌کنم. در بحث برزخ چی گفتیم خانم سروری؟ بودی شما جلسه قبلی؟ خب برای اینکه دیگه بحث جلسه قبل رو مرور کنیم بگیم معنای لغویش چی بود؟
یعنی حائل و فاصله بین دو چیز.
معنای اصطلاحیش چی بود؟
با مرگ شروع میشه، با نفخ
سور تموم میشه. شروع میشه با نفخ سور تموم میشه. بله. اتخوف علیکم فی البرزخ. خب دیگه بعد چی گفت؟
بحث سوم اثبات حیات برزخ بود که دو نوع اثبات گفتیم، یکی اثبات عقلی، یکی اثبات نقلی.
خب
اثبات عقلی
دو زنگ زدی؟ برداشت
این بود که اگه ما اثبات کنیم دو بود زندگی داریم، اگر اثبات کنیم، پس اگه یکی از بین میره یکی از بین نمیره
که قبلا اثبات کردیم. بنابراین وقتی جسم میفته باید یه جوری اثبات کنیم که اون یکیش هم افتاد. اون که نمیتونه کسی اثبات کنه که، چه جوری میخواد بگه؟ دومی چی بود؟ نه نه نه، دومین بخش اثبات عقلی چی بود؟ خوابا و رویاها که در عالم غیب بحثای مطرح میشه، تو عالم رویا بعد افراد میبینه. میریم سراغ اثبات نقلی. تو بحث اثبات نقلی چی گفتیم؟ آفرین، گفتیم الف حیات برزخی مؤمنین. کدوم آیاتو خوندیم؟ آیاتی که اشاره میکند که مؤمنین بعد از مرگ شهدا زندن، احیان در ربهم یرزقون. این روایت رو گفتیم. و آخرین روایت، روایت من مات علی حب آل محمدن بود صلی الله علیه و سلم. قسمت بش رو نگفتیم فکر کنم. بله، قسمت ب تیترش اینه، گفتگوهای ملائکه با اموات. ما حدود 10 تا آیه در قرآن داریم که ملائکه با مرده ها صحبت میکنن. مثلا سوره مبارکه نحل آیه 32، الذین تتوفاهم الملائکه. نه، طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. روایت راجع به کسانی است که طیبند به ولایت اهل بیت علیهم السلام. یقولون سلام علیکم، بعد از مرگشون باشون سلام علیک میکنن، درود و سلام بر شما. یعنی یه چیزی زنده است دیگه، شواهد نقلی داریم میگه. اینجا آیات متعددیه، هر آیه‌ای که شما در قرآن در حال تلاوت ملاحظه میفرمایید، باز همین آیه‌ای که خوندن الان بخونید، هر جا که سخن از ملائکه و گفتگوی پس از مرگ شامل اینه، 10 تا آیه قرآنی داریم. جیم، حیات برزخی کفار. نمونه آیه سوره مبارکه غافر آیه 45 و 46، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق به آل فرعون سوء العذاب. عذاب سخت فرعونیان رو گرفت، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صحبت از زندگی بعد از مرگ آل فرعونه. حیات برزخی مؤمن رو گفتیم، اینم حیات برزخی کفار. حیات برزخیشونه، نه بعد از مرگشونه. میگه بعد از این که بعد از عذابشون سلامت، بعد از عذابشون دچار، بعد از مرگشون دچار عذاب شده. توی این آیه سه تا قرینه داریم که این آیه مربوط به عالم برزخه. کسی اگه قرآن دم دستش باز کنه، اگه موبایلتون میگیره بیارید که شما آیه رو ببینید. سوره مبارکه غافر، دو تا بعد از یاسینه، ولی یادم نیست که شمارش شد. آیه 45 به 46. تیکه تیکه بخونیم بعد ترجمه کنیم ببینیم چی میشه. آوردین؟ شما داری؟ بخون تیکه هاشون. فوقاه الله سیئات ما مکرو. ترجمه: پس خدا او را از آسیب‌های آنچه بر ضد او نیرنگ می‌زدند نگه داشت. و حاق، بله، و عذاب سختی فرعونیان رو احاطه کرد. خب عذابشون آتش صبح و شامه که بر اونا عرضه میشه. روز قیامت که برپا میشه، شدیدترین و سختترین عذاب رو بر اونا تقدیر میکنن و میگن اینا رو بیارید تو. خب نشانه هایی که این آیه مربوط به عذاب کفار بعد از مرگ و در عالم برزخ چیه؟ اول اینکه دو تا عذاب نام برده شده، یکی سوء العذاب، یکی اشد العذاب. دو، در پایان آیه میگه یوم تقوم الساعه، پس معلومه که بعد تازه قیامت برپا میشود. و سوم نشانه جالب اینه که قیامت صبح و شب نداره، سال و ماه نداره. اینجا عذاب اولی داره اطلاق میشه به صبح و شب عذاب دادن، قیامت یه سره است. اینا نشون میده که این عذاب آل فرعون مال برزخه. به چه درد ما میخوره؟ شاهد نقلی بر وجود حیات برزخی. پس اگر یه نفری از آقای محمودی، درست عرض میکنم؟ آقای سقایی، خانم محمودی؟ بله. از آقای سقایی پرسید که آقای سقایی کی از اون ور خبر آورده؟ شما چی میگی؟ قرآن. میگه من قرآن را قبول ندارم. میگه خیلی خوب، پس از معاد نپرس، بیا از قرآن شروع کنیم به اثبات. قدیم تو جلسات امامت میگفتیم هر کی هر جا گفت من میخواهم بفهمم حق با کیست، چه کسی اشتباه کرده، ما اولین سوال اینه که تو از کجا قبول داری؟ من از اونجا که تو قبول داری بچینم برم جلو. کی خبر آورده؟ قرآن. قرآن میگه صبح و شب عذابه برای آل فرعون. ما با آل فرعونش کاری نداریم. قرآن را صادق میدانیم، سخن خدا میدانیم، کلام حق میدانیم، خدا را راستگو میدانیم. توی این زمینه ما آیات متعددی داریم. جالبه که روایات تو این زمینه هم هست. فقط تو حاشیه اشاره کنیم، پیغمبر رفتن بالای چاهی که جنازه کفار بدر ریخته شده بود صحبت کردن. این روایت رو خوب سند سنیشو بنویسید که برای وهابیایی که میگن مرده خلاص شده، سند سنیش کنز العمال 10376. این صحبت‌های پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام بالا سر طلحه و کعب ابن سوره قاضی بصره انجام دادن. ماجرای جنگ جمل یادتونه؟ وقتایی اشاره کردیم بهش. جالبه که صحبتای امیرالمومنین صحبتای پیغمبر با کفاره. یعنی چی؟ یعنی ای تاریخ، در مقابل پیغمبر به ایستد کافر است، در مقابل علی هم به ایستد کافر است. البته اینو دلیل قرآنی هم قبلا براش گفتیم. اینجام روایت و آیه زیاده، ما بخوایم وایسیم میشه بحث عالم برزخ. در زمین عالم برزخ هم کتاب زیاده، اگه خواستین بخونین بعدن ارجاع میدیم. حالا بذارین امتحان کتاب قبلی ها رو بگیریم تا بعد بگیم میخوایم چیکار کنیم. تیتر بعدی این است، نه شماره بعدی. عالم برزخ رو تیتر قرار دادیم، ذیل چند تا عنوان گفتیم. عنواناش چی بود؟ عنوانای بحث عالم برزخ. ذهن باید منظم باشه. معنی لغوی اصطلاحی، اهمیت توجه برزخ شد سهش، اثبات حیات برزخی که چهار بود، خودش دوتا الف و ب و جیم داره. بعد عنوان بعدی میشه عالم برزخ کجاست؟ کجاست؟ آقای رقابی کجاست عالم برزخ؟ اون دنیاست. اون دنیا کجاست؟ اونی که داری میگی زمانشه، مکانش نیست. یعنی تو قبره؟ مکان نداره؟ میشه چیزی مکان نداره؟ چیزی باشه مکان داره؟ غیر خدا زمان هم داره. قیامت این مکانی که شما داری میگی، میگی از لحظه مرگ تا قیامت، این اسمش زمانه. خب اون دنیا کجا؟ حالا سوالی، حالا سوالش همین داریم میپرسیم دیگه. چیه؟ عالم برزخ تو همین زمینه، تا همین زمین، در افلاک دنبالش نگردی، در همین زمین، ولی نه در بعد مادی این زمین. نه در بعد مادیش به این معنا که در این متر. چرا در یه بعد دیگهش تعریف میکنیم؟ نه، بعد معنویش منظورمون یه عالم هپروتی نیست. منظورمون اینه که برزخ و حیات برزخی، اگه یادتون باشه یه بار به روح در عالم برزخ اشاره کردیم، اتفاقاتی که در عالم برزخ میفتد وابسته به محل قرار گرفتن تینت فرد. قبلا گفتیم تینت به چشم ظاهری ما در نمیاد. بنابراین به یه معنایی اینجوری که بگیم الان این حجم برزخ است. برزخ بر اساس برزخ هر کسی مکانش، جایی است که تینتش قرار دارد. اگر در حیات یه خونه‌ای یه میتی دفن شده باشه، بدنش هم خاک شده باشه، درخت‌ها و ریشه‌های درخت‌ها مانع حیات برزخیش نیست. چرا؟ چون ابعاد حیات برزخیش متفاوت از ابعاد حیات مادیشه. این که تفکیک می‌کنیم ماده و برزخ رو، نه به این معنی که اون ماده نیست، که این روشنه، نه به این معنی که در این بعد نیست. قبلا چند بار اشاره کردیم، گفتیم چند تا بعد در دنیا تا الان شناخته شده؟ هر دفعه سر 3-4-2 میمونه. نه دیگه، 11 بعدش تا حالا کشف شده. قبلا به تو گفتم اینو، فیلمش هم براتون نشون دادم فکر کنم. خیلی خوب، تئوری اما میدونین؟ نگفتیم؟ گفتیم ها؟ فیلمش هم هست. حالا یه بار یه جا بود که یه پخش خیلی خوبی داشت، فیلمش هم یه تیکه هایشو نشون میده. نه، حالا این تلاش بشره برای پیدا کردن. بعد همونجا کاری که تو اون فیلم میکنه مستنده دیگه، کاری که تو اون فیلم میکنه اینه. یه دونه از این کیک ها هست که صابون خانواده ها رو با چاقو اینجوری میبره، بعد تو تصویر هر کدوم از اینا که میبره یه بعدی رو نشون میده، بعد میگه ما بعدهای متفاوتمون در این دنیا که میگیم کشف شده به این معناست، به این معنا که شما همه اینها در کنار هم قرار گرفته ولی به یه معنایی از همدیگه جدا نیست، شما در این بعدی به راحتی میتونی به بعد دیگر بروی، به راحتی به لحاظ تئوری ام، نه به لحاظ اینکه الان جسمانی میتونی. بعد مثلا به صورت فیلم مستند نشون میده، میگه شما اگر توانستی، میگه در عالم یه سری راه‌های کرمکی وجود داره، میگه اگه شما در خونه اومدی بیرون از این راه کرمکی خواستی بری، مثل این است که شما این شهر رو، فکر کنم تو شهر تورنتو این کارو کرده مثلا عکسش، این شهر رو اینجوری میکنه، میگه شما از خونه که میای بیرون از این راه کرمکی، اگر ما بتونیم این راه رو کشف کنیم به یه معنایی بتونیم واردش بشیم، سوار ماشین میشی مثلا تا در شرکتت 3 دقیقه میرسی، ولی چون این بعد دنیا رو هنوز کشف نکردی الان شهر اینجوریه، تو باید از اینجا این مسیر رو طی کنی تا برسی به در شرکتت. حالا این در بحث فیزیک و طراحی‌های علم اینجوریه، ولی در بعد روایش هم ما یه همچین بحثی داریم. عالم اجنه با عالم ما تفاوت داره؟ نه، اونم اسمش عالم ماده است، ولی نه این ماده، بعد دیگری از همین دنیاست که می شود فاصله ها را پیمود. و وقت در روایات ما داریم راجع به تیل ارض روایت میگه، این کلمه اصطلاح فیزیک نیست ولی اصطلاح فیزیکش هم روشنه. تیل ارض میگه وقتی امام قدم برمیدارد زمین در زیر پای امام جمع میشود. جمع شدن زمین به چه معناست؟ علم فیزیک میگوید بعدی از طی مسیر توسط امام میشود طی بشه. قبلا نو گفتیم، گفتیم اینا نمیخوایم بگیم آن چه روایت میگه عین همینی که فیزیک میگه، میخوایم بگیم چیه؟ کلمه‌شو بگید. میخوام بگیم استبعاد عقلی نداره، علم هم همین را روشن میکنه. پس حاشیه نرم تو بحثمون، عالم برزخ کجاست؟ همان جایی که طینت هر کسی قرار دارد. طینت هر کسی در عالم برزخ او وابسته به محل قرار گرفتن طینتشه. جلسات قبل گفتیم طینتش کجاست؟ ما نمیدونیم الان طینت هر کسی کجاست، چون اعتقاد به ملک نقاله داریم و اینکه ممکن است ملک نقاله این رو جابجا کرده باشه. یکی از وظایفش اینه که هر کسی رو ببره همون جایی که خاکش رو از اونجا برگرفتن. حالا الان ممکنه طینت یه نفری اینجا عالم برزخش باشه، مثلا اگه اینجا خاک این زیر باشه، الان اینجا عالم برزخشه در ابعاد عالم برزخ که برای ما ناشناخته. تو بعد عالم برزخ
قبره اینقدر وسعت پیدا میکنه که میشه بهشت برزخی،
میشه بهشت برزخیه یا اینقدر تنگ میشود که میشود. یعنی به یه معنای سوال است بین این که فشار قبر بر طینت است یا بر بدن است. یه عده‌ای میگن هر دو مطابق بعضی روایات که حضرت فرمودن که همچین فشارش دادن شیری که مادرش خورده بود دماغ زد بیرون. یه عده‌ای میگن نه، یه عده میگن نه، این فشار قبل سنت اکثریش بحث فشار طینت است در قبل، برای همین یه عده فشار و عذاب قبلشون الالعبد است. خب این که دیگه بدنش پوسیده به چجوری فشار قبل داره؟ فشار قبل طینت است. طینت رو قبلا گفتیم، شما بفرمایین که چی بود طینت خانم باقری؟ دقیقاً شاید تینت چی بود خانم خورسن؟ بدن حقیقی ما تینت ماست. الان کجای بدن ماست؟ آقای سبقایی؟ نه. 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 نه ای آبرو ما رفت. تینت کجاست؟ شما تینت رو بودی؟ تینت رو بودین؟ بگو. نه. نمیدونی. ما نمیدونیم الان تینت رو کجاست. ولی تینت دیده نمیشود. دیده نمیشه. شاید هم میگن پشت کمر مثلا. نمیدونه. بله. فایده که داره. ولی او آره دیگه، مثل اینکه شما از الان برای پدر بزرگتون فاتحه بخونین از اینجا، برایش که فایده داره که. اون برکاتی که شامل حال او میشود اگر اونجا بروید، شامل حالش ممکنه نشه اگر آدم خوبی نباشه. مثلا شما تا قم میرید برای اینکه قبر پدربزرگتون زیارت کنین، خاکش اونجا نبوده یا اصلا از قم بیرونش کردن فرستادنش کرج، به روحش میرسه. ولی اون برکاتی که شامل حال مؤمن میشه که وقتی میرن سر قبرش خوشحال میشه و چه میشه و چه میشه، شامل حالش نمیشه. حالا اگر آدم خوبی بود برده بودنش کربلا، حالا تو قم هم خوبه، مثلا کرج دفنش کردن بردنش کربلا، اون برکات به نحو دیگری بهش میرسه. نه روایات، این که روایات نشون میده که طبق قاعده عمومی هر کسی به اتفاق، یعنی اتفاقیه به نظر ما، ولی به حقیقت این که خاکش رو از کجا برگرفتن همون جاییه که دفنش کردن، مگر افراد خاص. یعنی غیر از مثلا فرض کنید هارون که بغل قبر امام رضا نیست که، اینو میدونیم، ولی ما یقین نداریم که الان مثلا جدمون الان قوم هست یا نیست که، نمیدونیم. به حسب ظاهر اینجا دفنش کردن، خاکش اینجا بوده، روایات میگه خاکش اینجا بوده. بعدم شما با رفتن به بهشت زهرا یا قبور، زیارت قبور، یه برکات دیگه شامل حال شما میشه، فقط ما رو اموات نیست. طبق روایات میخوایم ثابت کنیم که هست. اما این که مثلا بر اساس اون روایاتی که میگن در زهر آدمی قرار داده شده، پس الان پشت کمر همه ما حقیقت وجودی ما قرار داده شده است، اینا دیگه یه بحثای به اصطلاح طلبگیه. حالا الان کجا هست دقیقا نمیدونم، ولی اصلش مهمه. الان برای ما مهم نیست کجای بدنمونه. اثباتش نقلیه. اثبات عقلی نداره. عنوان بعدی، بدن ما در عالم برزخ چیست؟ یعنی ما در عالم برزخ بدن داریم، جسم مثالی داریم، روح داریم، تینت فقط چیه تو عالم برزخ؟ جسم مثالی به چی میگن؟ جسم مثالی یعنی چی؟ جسم مثالی رو میدونه اولین نفر کی؟ افلاطون. آره، عالم مثل رو تعریف کرد. عالم مثل چی بود؟ آقا شما عالم مثل داریم بگیم.
چند تا هستن مثلا این همه آدم مثلا میبینی، هر کدوم از این آدما یه نمونه ای دارن
تو عالم بالا. اون نمونه ای عالم بالای ما این کارو میکنه، ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنه، ما اون کارو میکنیم. قابل اثبات نیست. یه فرضیه. یه فرض. حالا اینکه چرا همچین چیزایی رو فرض میگیرن، اینم بحث داریم. حالا به اون کار نداریم. خب اونایی که یادشونه بحث تجرد روحو بگن. تجرد روح چی بود؟ سلام سلام. پشت در وایساده بودین شماها، می‌خواستین امتحان تموم شه بیاین تو. دلتون بسوزه امتحان نگرفتیم الان هنوز. خب این تیکر رو لطفاً چند خط بنویسین، بعد وقتی نوشتین راجبش صحبت میکنین. پس تیترین بود این چند تا جمله رو بنویسین. گفتیم بدن ما در عالم برزخ چیست؟ معتقدان به جسم مثالی میگویند جسم مثالی بدن لطیفتری است که تناسب با موقعیت عالم برزخ دارد. تناسب با موقعیت عالم برزخ دارد و خداوند در زمان مفارقت روح از بدن انسان‌ها مفارقت فیه یه نقطه قاف دو نقطه در زمان مفارقت و جدایی روح یعنی جدایی دیگه از بدن انسان‌ها آن جسم را به عنوان مرکب روح قرار می‌دهد. درست شد؟ این الان روشنه. میگه ببین نه این بدنه نه بی بدنه، یه چیزی بین اینا، یه خورده چیزیه، چی میگن؟ بگین یه چیز رقیقیه، برای اینکه ما تو عالم برزخ یه مرکبی داشته باشیم. این جمله یکی که نوشتیم الان روشنه دیگه. خیلی. جمله دو، ظاهر روایات با بحث جسم مثالی سازگاری ندارد. البته این جسم مثالی یه حرف مشهوره ها، یعنی تقریبا شما تو قوم هر کی رو ببینین به عالم به جسم مثالی در عالم برزخ معتقده، چون اینا الان بعدم میگیم چرا، ولی با ظاهر روایات نمیخونه. علت اصرار عده‌ای بر جسم مثالی آن است که روح را مجرد می‌دانند، بنابراین مجبورند برای روح جسمی پیدا کنند که بتواند عذابها و لذت‌های عالم برزخ را معنا کند. کی جامون؟ خب من چون جمله رو تولید میکنم کسانی که معتقده به جسم مثالیان علت اصرارشون اینه، میگن آقا روح که مجرده، روح مجرد چه ویژگی هایی داشت؟ نه درد میکشید، نه بالا میرفت، نه پایین میومد، نه چپ میرفت، نه راست میرفت، نه اینا رو میفهمید. میگه خب چیکار کنم؟ این همه آیه و روایت راجع به عذاب و لذت عالم برزخ رو چیکار کنم؟ میگه پس باید من یه جسم مثالی بتراشم، یه چیزی باشه بگم جسم خودشه، که خب این جسم خودش چجوری معنا بشه، بگم فقط روح معنی پیدا کنم، بعد بگم یه چیز رقیقیه، گیر نده، مثالیه، مثله. روشن شد؟ خانم جعفرین یه بار این که من گفتم شما بگوین چی گفتم.
مجرده میان یه همچین تصوری رو دارن.
علت اصرارشون این میشه که فرض اولیه رو گرفتن که روح مجرده. این به این معنا نیست که هر کسی این اعتقاد رو داشت ما بگیم این اصرار رو داره و اینو میفهمه. نه، اونایی که دانشجوان که متوجه میشن استاداشون اینو در واقع این اصرار رو دارن چون چاره ای ندارن. چی؟ حالا ما داریم راجع به عقاید درست صحبت میکنیم، اونا رو باطله اینا رو دیگه باید به قرآن روایت عرضه کنن دیگه، اگه نخون نخونده. نمیتونن اعتقاد نداشته باشن چون روایات و آیه رو میخواد چیکار کنه؟ چقدر میتونه باش بازی کنه؟ نمیتونه که. اما پیروان مکتب ثقلین نیاز به جسم مثالی ندارن. چرا؟ همونطور که روح در عالم منام و رؤیا نیاز به بدن نداره، روح در عالم خواب نیاز به بدن نداره، نیاز به بدن مثالی هم نداره، ما اصراری به پذیرفتن جسم مثالی نداریم. تعصبی هم ردش نداریم ما، ولی بگی با ظاهر روایت نمیخونه، حالا شما بگو هست یا نیست. در واقع ما تو روایات خلقت هیچ بحثی نداریم که بشه ازش در آورد که ما یک جسم مثالی داریم. تو روایات خلقت این بحث در نمیاد. ما در روایات داریم که خلاصه شما سه جزئید که قبلا دو جزئشو صحبت کردیم، گفتیم جزء سوم طلبتون. ما در روایات داریم سه جزئید. اگر بخواد جسم مثالی باشه باید شما بشید چهار جزئه، نداریم. ولی چون ما بحث روح رو مجرد نمیدونیم، برای ما نیازی نداریم بگیم اگه خود روح هم داره عذاب میشه طوری نیست. چه اشکال داره؟ مثلا روایاتی که در بحث جسم مثالی افراد میارن که بگن ما جسم مثالی داریم، این قبیل روایاته. من روایتو میخونم، شما ببینید از این جسم مثالی در میاد یا نه. اینجاها دیگه خود خارج بحث معاد ها، خارج نه به معنای که خارجی، یعنی خارجشو داریم میگیم، باید یه خود تدبر کنین توش، فسفر لازم داره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له جعلت فداك یروون ان ارواح المؤمنین فی حواصل. آقا جان روایت میکنن که شما گفتید روح مؤمنین فی حواصلن. حواصل یعنی چی؟ چیندان، چیندان مرغ. چیندان مرغ میشه چی؟ میشه کجاش؟ سنگ. فی حواصل طیورن خضرن حول العرش. میگن آقا از شما روایت شده که شما فرمودید این نیست، حالا حضرت رد میکنن عوضی ها تو زنی تو چیز نه، شما فرمودید اینا در چیندان یک پرنده های سبزی هستن دور عرش دارن میچرخن. وقتی مؤمن از دنیا میره روحش میره تو سنگدون مرغ. فقال لا المؤمن اکرم علی الله من ان یجعل روحه فی حوصلت طیرن. مؤمن کریمتر است نزد خدا که خدا وقتی از دنیا میره روحشو بذاره توی سنگدونه یک پرندهی. ولیکن فی ابدانن که ابدانهم. ولی اینها در بدنهایی هستن شبیه همین بدنهای دنیاویشون. این روایت خوب درایت مصرف کنید. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت بعدی ان الارواح فی صفت الاجساد. حضرت فهمودن که روحهای مؤمنین به شکل بدنهاشون هستن. یادتون باشه توی منزل آقای قاضی یه سوالای بعضی خانم‌ها پرسیدن، اونجا من گفتم با بالاخره یه جوری همدیگر میشناسین دیگه، چجوریشو الان حضرت دارن توضیح میدن. حضرت فرمودن که فی صفت الاجساد، توی یه قالبی هستن شبیه اجسادشون. فی شجره فی الجنه، در بهشت برزخی در وادی السلامن، تعارف و تساءل، با هم آشنا میشن، گفتگو میکنن. فاذا قدمت الروح على الارواح، وقتی یه روح جدیدی میاد، یقول دعوها فانها قد اغلتت من حول عظیم، همه میریزن صحبت کنم، میگن بابا اینو ولش کنین، تازه بنده خدا مرده، از یه حول عظیمی نجات پیدا کرده، بزنین خود عرقش خوشه. ثم يسالونها، وقتی حالش جا اومد ازش سوال میپرسن، میگن ما فعل فلانون و ما فعل فلانون. رفقا میپرسن، نه رفقا میگن فلانی چی شد، میگن اون یکی دوستم و آشنام پسر خالت اینجا چی شد. فان قالت لهم تركته حيا، وقتی این روایت خیلی فوق العاده است و بعدن دوباره بهش برمیگردیم، فقط بشنوید، وقتی میگه که من وقتی اومدم زنده بود، میگن پسرمو چه خبر، میگه والا من اومدم این زنده بود. ارتجوه، خوشحال میشن، امید میبندن، میگن خب ایشالله خدا عاقبتشو به خیر میکنه. و ان قالت لهم قد هلک، میگن ای پسرموت کو، دختر خالت کو، از اون چه خبر، میگه والا ای که 5 سال مرده. قالو قد هوا هوا، میگن هلاک شد، چون کجا نیوردنش، روحشو بلو روح مؤمنین نیوردن. پس دو تا روایت هست، دو تا تعبیری که شما داشته باشید خارج فقهشو بعدن بتونید کار کنید روش، اینه فی ابدانن که ابدانهم، اینو بنویسین فی ابدانن که ابدانهم. تعبیر روایت دوم فی صفت الاجساد. فی صفت الاجساد، حالا ما میخواییم جمع روایتی نگاه کنیم، یعنی میخواییم تفقه کنیم، میخواییم روایات رو با هم ببینیم. یه روایت دیگه بگم معنا میکنه این روایت قبلی ها رو. اللهم ان یونس ابن زبیان قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، خدا رحمت کنه اون کسانی که این حرفا رو به ما رسوندن، علمایی که شهر به شهر گشتن، کتاب به کتاب گشتن، روایت‌ها رو جمع‌بندی کردن، دسته‌بندی کردن. فقال ما یقول الناس فی ارواح المؤمنین، حضرت ابی عبدالله علیه السلام یعنی کی؟ یعنی امام صادق علیه السلام، پرسیدن که مردم چی میگن راجع به ارواح مؤمنین. فقلت یقول تکون فی حواسل طیور خضر فی قنادیل تحت العرش، میگن آقا اینا تو چیندان مرغن، مرغن تو عرش. قال ابو عبدالله علیه السلام سبحان الله المؤمن اکرم علی الله من ان یجعل روحه فی حوصلة الطیر. این تیکه شبیه روایت قبل، یا یونس اذا کان ذالک، وقتی کسی مرد، مؤمنی از دنیا رفت. جالبه تو خود روایت هم حضرت دارن میگن فی ارواح المؤمنین. اتاه محمد صلی الله علیه و آله، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم میان، و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و الملائکه المقربون علیهم السلام. فَإِذَا قَبَزَهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَّرَ، وقتی خدا روحش را قبض می کند، سَيَّرَ تِلْكَ الرُّوح فِي قَالِبٍ كَقَالِبِهِ فِي الدُّنْيَا، خدا این روح را، این تعبیر عربیشو بنویسید ترجمهشو بگم، سَيَّرَ با ساد، ساد یره، سَيَّرَ تِلْكَ الرُّوح، تلکه با تای دو نقطه، الروح الف لام روح، فی قالبن، قالب که معلومه با قافه، کقالبهی فی دنیا، فی الدنیا، حضرت میگن خدا این روح را سیرورت میدهد، تغییر میکند، میدهد. این روح میشه شبیه یک قالبی که این آدم تو دنیا داشت. فیأکلون و یشربون، همین روح متنعم میشود به نعمتهای بهشتی و میآشامد. فاذا قدم علیهم القادم عرفوه به تلک صورت التي كانت في الدنيا، وقتی یکی از رفقای قدیمش تو عالم برزخ میبینتش، چه کسی رو میبینه؟ همین قیافه رو در روح میبیند. در خواب چه اتفاقی میفته؟ شما پدر بزرگتو میبینی، جسمشه نه روحشه، پس کجا میشناسیش؟ روحش را خدا سیرورت میدهد به همین کیفیت که ما داریم. از همین روایت معلوم میشه که روح ما الان به یه معنای این شکل را ندارد، الان در این قالب هست، ولی بعدن که مستقل میشه حقیقت روح شکل ما نیست، خدا این سیرورت را میدهد. پس توضیح دو روایت قبل با این روایت در این چه میشود؟ روایت دیگه ای هم باز تو همین زمینه هست که اونم میگم، فقط این توضیح جنبندیش بکنم. پس این که به شکل جدیدی، به بدن جدیدی، به جسم جدیدی در میاد، در حالی که هیچ روایتی نداریم که شما یک جسم مثالی داشته باشید، به این معناست که روح شما به شکل قالبی در میآید، مثل قالب بدنتون اینگونه که توسط دیگران شناخته میشود. در روایت دیگری که باز من تون بخونم چون خیلی شبیه قبلیه، لعبی عبدالله علیه السلام، انا نتحدث و ما شنیدیم ان ارواح المؤمنین انها فی حواسل طیور خضر ترقا فی الجنه، میگه این دفعه اون پرنده ها تو عرش نیستن، توی بهشتن. و تعوی الی قنادیل تحت العرش، فقال لا اذا ما هی فی حواسل طیر قلت فعینه هی، گفتم آقا اگه اینا تو چینه دان مرغ نیستن پس کجان؟ قال فی روزتن که هیئت الاجساد فی الجنه، توی شکل و شمائلی مثل شکل قدیم جسم هاشون توی بهشت. فکر کنم ترجمهش روشن شد دیگه. میگه وقتی روحهای مؤمنین رو خدا قبض میکنه، اهل بیت علیهم السلام میان، اون همون معاینه عند الموت، اهل بیت علیهم السلام میان، بعد این روح به این شکل سیرورت پیدا میکنه. ما تو این زمینه راجع به ارواح مؤمنین روایات متعدد داریم در عالم برزخ. پس آنچه که ما را، این جمله رو هم زیرش بنویسین که بعد وقتی مراجعه به جزوهتون میکنین خدا نکرده گیج نشین، آنچه ما را کمک میکنه که با قاطعیت بگیم جسم مثالی نداریم، نه از روی تعصب، حالا داشته باشیم هم طور نمیشه، میگیم نداریم، این است که در روایات به جسم مثالی اشاره ای نشده. دو، بدن برزخی ما چیزی جز روحی که به شکل بدن دنیایی ما در آمده نیست. ایشکی اینجوری نگفته، نه دیگه گفتم که هیئتل، ببین نه میگم به ایشون میگم اون معنا رو هیچ کس استخراج نکرده، یعنی هیچ کس این روایت رو به اون معنا نگرفته، اینا روایت نقض اونه. نه آقا ببین، فی روزتن که هیئت الاجساد، به هیئت جسم ها. ببین ما اول اون جمله رو گفتیم که این سؤال در نیاد، اگر کسی اثبات کرد ما رد نمی‌کنیم، ولی ببین ما یه اصولی داریم، اصول میگه شما سه قسمتی، این کجاست، این کدومشه؟ اصول میگوید تلکر روح سیره، تلکر روح فی قالب که قالب هیف دنیا، همین روح رو یک سیری میدن، یک شدنی حاصل میشه و تا به اون هیئت در میاد. اینا در واقع تایید اونه، ولی ما گفتیم تو اون تعصب
قیامت همین بدن،
همین بدن میشه. آره یعنی قیامت اصلا بدن میشه. وقت این جمله بعدی که گفتن نفهمیدیم دوباره بگو، همینی بود که من خواستم بگم، این که ما روایت متعدد داریم که آنچه که در عالم برزخ مشغول تنعم است ارواح مؤمنین است، اصلا کلمه روح به کار میره. روایت ان ابی بصیر علیه السلام قال ابو عبدالله علیه السلام ان ارواح المؤمنین لفی شجره من الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا اقم الساعه لنا و انجز لنا ما وعدتنا و الحق اخره اولا. ببین کلمه ارواح. روایت دیگه ان ارواح المؤمنین فی حجرات الجنه، میگه من راجع به ارواح مؤمنین در حجره های بهشتی پرسیدم، حضرت گفتن اینجوری میخورن، اینجوری میآشامن، اینجوری بهره مندن. یعنی روایات متعدد. سألته عن ارواح المشرکین، دوباره از ارواح مشرکین پرسیدم، فقال فی النار یعذبون. حضرت نگفتن چرا راجب روح میپرسی؟ یا جاهایی که اصلا سوال نشده خود اهل بیت فرمودن، فرمودن ان ارواح الکفار فی نار جهنم. از روح سخنه، میدونی؟ از جسد سخنه. بله؟ به این معنا که جسم مثالی داشته باشیم یا بدن این دنیاییمون وجود داشته باشه، نه. قال امیر المؤمنین علیه السلام شر بئر فی النار برهوت، بدترین چاه در جهنم برهوت است. الذی فیه ارواح الکفار. ما متعدد روایات روح رو داریم. این که چجوری توصیف کنیم، ببین اونا رو باید ما تبیین کنیم. میگیم آقا میگن روح هست، جسم که نیست. روح کجا داره عذاب میشه؟ همون جایی که طینت هست. آیا میتوانی همون جایی که طینت نه، روح در عالم برزخش داره عذاب میشه. عالم برزخ هر کسی همون جاییست که تینتش قرار داره، چون روح بعد از مرگ برگشت به بدن دیگه.
جسمش هم
همون جاست. اصلا تعبیر روایت همینه دیگه، حفرتون من حفر النار. همین چاهه، منتها اینجا یه شعبه از اونجاست. نمایندگی جهنم داره یا نمایندگی بهشت؟ یکی در میون میشوره، نمایندگی میدن تو بهشت. خب پس این تیکه آخری که گفتم روشن شد دیگه. اینجا من فقط روایت آوردم که یا راجبه بحث روح و اهمیت این که روح داره راجبش تو برزخ صحبت میشه، یا این تغییر روح که اینجوری شده که حیات. خیلی خوب، پذیرایی دو رو بفرمایید که اقدام کنن. چه لزومی داره برزخ باشه؟ به یه معنایی نمیتونیم بگیم لزوم داره.
اگر روحو فقط عذاب کنم میگن که خب این جسمم همراه نمیده، این دوتا همراه هم نمیتونم فقط یکی رو عذاب کنم، با هم کار انجام دادن باید با هم عذاب بشه یا با هم روح.
تفسیر آستینم بود و میشه جواب داد، این میگه با اصلا تفسیر من نبود، این جسم نابکار لذتشو برده. ولی اصلش اینه که حکمت خدایی. حکمت خدا، اصلش حکمت خدا است. خدا اینجوری اراده فرموده. ولی واقعیت اینه، همین دست معصیت کرده یا نه، همین باید عذاب شه. ولی چون روح اصل داستانه، هم تو برزخ عذاب میشه هم تو بیا.